أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. امروز انشاءالله جلسه هفتم از شرح نامه 31 نهج البلاغه خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش قبل حضرت فرمودند که حسن جان، من اگرچه به اندازه همه انسانها در طول تاریخ زندگی نکردم، ولی سرگذشت اونها رو خوندم، دقت کردم، فکر کردم و کأنه با تک تک اونها زندگی کردم و نامه 31 خلاصه ایست از تمام طول تاریخ. تمام خوبی های طول تاریخ را من برگزیدم، انتخاب کردم، همش رو در قالب یک نامه برای تو ذکر می کنم. و من پدر دلسوزی هستم. هر پدر دلسوزی هم نسبت به فرزندش همین گونه باید باشد. قبل از اینکه انسان عمرش زیاد بشه، سلامت نفسش از بین بره و اون صفا و صدقی که در وجودش هست از بین بره بر اثر گناه، بر اثر مشغله، حضرت فرمود باید به فکر جوانها بود، به فکر نوجوانها بود، تا اونها هنوز استعداد و آمادگی دارند، شرایط برای رشدشون انشالله مهیا بشه. و اما بحث امروز، فرمود و ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله عز و جل و تأویله. من صلاح را بر این دانستم که اولین مرتبه در تربیت تو تعلیم کتاب خدا باشد. نه تنها تعلیم کتاب، بلکه تعلیم تعاویل کتاب، هر دو با هم. اولین مرحله تربیت از منظر امیرالمؤمنین چیست؟ همه اینها مقدماتی بود به نحوی. حضرت فرمود من میخواهم تو را تأدیب کنم، الان استعداد تو فراهمه، اون موانع و صدها وجود نداره. خب الان اولین مرحله عملیاتی برای تأدیب فرزند چیست؟ ان ابتدعک به تعلیم کتاب الله. من اینگونه دیدم که باید ابتدا کتاب خدا را به تو آموزش بدهم و تأویلات قرآن را به تو آموزش بدهم و شرائع الاسلام. من باید راه های ورود به دین، شرائع به معنای شریعت است. شریعت یعنی راه ورود. میگن شریعه فرات، شریعه یعنی یک راهی که بشه به آب فرات دسترسی پیدا کرد. همه طول رودخانه قابل دسترسی نیست، بعضی جاها گوده، بعضی جاها نیزاره، بعضی جاها امکان دسترسی نیست. یه راههایی هست که انسان بره به آب برسه، به اونها میگن شریعه. حضرت فرمود من در ابتداء کار باید راه رسیدن به اسلام را، به دین را به تو بگم، یعنی همون مباحث اعتقادی را و احکامهی و حلالهی و حرامه. بعد من باید بعد از عقائد احکام دین را، حلال و حرام دین را برای تو بگویم. لا اجاوز و ذالک بک الا غیره. و من هرگز در مسیر تربیت تو از قرآن تجاوز نمی کنم. این که قرآن بگیم بسه، تموم شد، از دیگه چیز خاصی نداره، یا بگیم یک کتابی پیدا کردیم از قرآن بهتر، من هرگز از قرآن عدول نمی کنم به سمت دیگری برای تربیت تو. خب این جمله اگرچه جمله کوتاهیست، ابتداء بحث ما هم هست، ولی از اون جملاتیست که خیلی نیاز به توضیح داره. خیلی مطالب در ذیل همین یک جمله قابل بحث است. اولین مطلبی که عرض می کنیم، آموزش قرآن به کودکان است. بعد آموزش داد به کودکان قرآن رو. خود حضرت در حکمت 399 نهج البلاغه فرمود حق الولد علی الوالد، حق است یکی از حقوقی که فرزند بر والدش دارد، بر پدرش دارد، یحسن اسمه، اسم خوب انتخاب کنه، یحسن ادبه، خوب تربیتش کنه، و یعلمه القرآن، یعلمه القرآن، قرآن به او آموزش بده. یکی از وظایف پدر، بلکه یکی از حقوق فرزند این است که ما دین را که مهمترین کتاب دینی ما قرآن، قرآن رو باید به فرزند آموزش داد. اصلا از جریان فرزند بیایم کنار، پیغمبر خاتم فرمود الا من تعلم القرآن و علمه و عمل به ما فی فانا له سائق الى الجنه. اگر کسی قرآن رو یاد بگیره، به قرآن عمل کنه و قرآن را آموزش بده به هر کسی، من راهنمای او میشوم به سمت بهشت، من دستش رو میگیرم میبرمش بهشت. اگر کسی قرآن رو یاد بگیره، تعلیم کند، عمل کند، یکی از وظایف همگانی ما تعلیم قرآنه، اگه میخوایم پیغمبر دست ما رو بگیره بهشت ببره. حالا از اون طرف حضرت فرمود که وظیفه هر پدری هست قرآن رو فرزندش یاد بده. من که باید قرآن یاد بدم، وظیفه‌ام هست، چه کسی بهتر از فرزندم؟ پس از دو جهت بر ما لازم است، هم مطلق تعلیم قرآن لازمه، هم تعلیم قرآن به فرزند لازمه. به جای اینکه بریم معلم قرآن بگیریم، خودت بشو معلم قرآن فرزندت، خودت تلاش کن قرآن رو یاد بگیر و بعد قرآن رو به فرزندت آموزش بده. در واقع یک تیر و دو نشان، هم قرآن تعلیم دادی، همون وظیفت رو نسبت به فرزندت انجام دادی. بارها و بارها عرض کردیم که در کنار سور کربلا و حج، در کنار مهمانی عروسی، در کنار مهمانی خانه خریدن و هر کار مهمی که انجام بدیم، فرمودن مستحب به انسان سفره بندازه، دیگران رو دعوت کنه، دوستان رو در این شادی دخیل کنه. فرمودن یک ولیمه ای هست، یک سوری هم هست، ولیمه الحداق. اگر بچت رفت مدرسه، رفت مکتب، حاذق بلکه حذاق شد، ولیمه الحذاق. اگر بچت رفت قرآن خوندن رو خوب یاد گرفت، سفره پهن کن، بگذار همه بیان ببینن که بچه تو بلد قرآن بخونه. پس این وظیفه ماست که قرآن خواندن را به بچه آموزش بدیم. حضرت فرمود اولین مرحله تأدیب آموزش قرآنه. خب آموزش قرآن دیگه خودش تمام معارف دینی رو داره. شما قرآن یاد دادی، تأدیب هست، اخلاق هست، عرفان هست، عقاید هست، تاریخ هست، همه موضوعاتی که در قرآن هست را داری به فرزندت یاد میدی. این روایت، روایت بسیار بسیار عجیبی است، خیلی جای تأمل داره. فرمود ان الله تبارک و تعالی لا یرید عذاب اهل الارض جمیعا حتی لا یحشی منهم احدا. خدای متعال بعضی وقتا تصمیم میگیره به خاطر گناهان مردم ریشه‌کن کنه همه را، طوری زیر و رو کنه که یک نفر باقی نماند، از بس گناه زیاده. فاذا نظر الی الشیب ناقلی اقدامهم الی الصلوات. وقتی خدا نگاه میکنه به پیرمردهایی که با زحمت، با سختی، اصاب دست، لنگان لنگان برای نماز خودشون رو به مسجد میرسانه، و وقتی نگاه میکند الولدان یتعلمون القرآن، بچه ها نشستن دور هم دارن قرآن یاد میگیرن، رحمهم الله فأخر ذلک عنهم، خدا به همه رحم میکند، عذاب را برمیدارد. عذاب برداشته شد به دو تا دلیل: پیرمردی که با سن بالا، با زحمت، اسازنان مسجد میره، معلومه باید تا آخر مسجد رو داشت، اصلا یکی از عوامل دفع بلا همینه، و اون بچه کوچکی که قرآن میخواند، قرآن یاد میگیرد، خدا به برکت این بچه ها عذاب را از جامعه برمیدارد. پس حضرت فرمود اولین مرحله، و ان ابتدعه که به تعلیم کتاب الله، من آمدم اولین مرحله تربیت رو با قرآن یاد به تو آموزش دادم، و عرض کردیم این وظیفه هر کدام از ماست. نکته دوم فرمود نه تنها خود قرآن را به تو آموزش دادم، بلکه تأویلات قرآن را نیز به تو آموزش دادم. برای ما انسانهای عادی که معصوم نیستیم، امام نیستیم، نهایتا یک ظاهری از قرآن، همون چیزی که بهش میگیم قرائت قرآن، تلاوت قرآن، و یک تفسیری از قرآن. ما این دو مرحله را میفهمیم، ولی تأویل قرآن، باطن قرآن، بلکه بطون قرآن برای ما اصلا دسترسی نداریم، مگر اینکه یک جای اهل بیت خودشون چیزی به ما گفته باشند، یکی از تأویلات قرآن رو برای ما ذکر کرده باشند، خب اونجا ما میفهمیم. ولی خودمون من عند نفسه بخواهیم جایی مثلا یکی از تأویلات قرآن رو، خب از دست ما بر نمیاد. فرمود ولی من کسی هستم که به فرزندم نه تنها ظاهر قرآن را، تأویلات قرآن را نیز می آموزم، چون امام معصوم است. اینجا دیگه حضرت داره از شخص امام حرف میزند. مردم عادی وظیفتون تعلیم قرآنه، ولی من به خاطر جایگاه امامت و فرزندم حسن ابن علی به خاطر جایگاه امامت تأویلات قرآن رو هم باید آموزش بدیم. در باب اینکه چه کسی میتواند تأویلات قرآن رو یاد بده، خود حضرت فرمود، قرآن کریم فرمود ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویلات قرآن را فقط خدا و راسخون در علم میداند. خب این راسخون در علم چه کسانی هستند که از باطن قرآن با خبرند؟ امیرالمؤمنین در خطبه 144 فرمود اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم، کجا هستند؟ یه عده خلافت را قصب کردند، فکر کردند مقام امامت هم قصب شدنی است، فکر کردند اتصال به وحی هم قصب شدنی است. کجا هستند اونهایی که خیال کردند غیر از ما اهل بیت اونها هم راسخون در علمن؟ فرمود که دروغ گفتند، به خدا قسم دروغ گفتند. کذبن و بغین علینا ان رفعنا الله و وضعهم، خدا ما را بالا برد و اونها را زمین زد، و اعطانا و حرمهم، چیزی به ما عطا کرد که دیگران را محروم کرد، و ادخلنا و اخرجهم، ما را به علم خودش داخل کرد، وست کرد، دیگران قطع شدند. در خطبه 144 به صراحت فرمود ما کسانی هستیم که راسخون در علمیم و راسخون در علم دسترسی دارند به تأویلات قرآن. در خطبه 158 هم باز شبیه به همین مضمون رو داریم، فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه، قرآن در دسترس همه شماست، ظاهرش رو میفهمید، تفسیرش رو هم میفهمید، شأن نزولش رو هم میفهمید، از باطن قرآن هم خبر دارید. خیلی حرف ها هست در همین قرآن ما نمیفهمیم. ذالک القرآن فاستنطقوه، اگر میتوانید او رو به سخن در بیارید. فرمود ولن ینطق، ولی قرآن با شما حرف نمیزنه، ولکن اخبرکم عنه، من سخنگوی قرآنم، من باطن قرآن را برای شما آشکار میکنم. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی دواء ادائکم و نظم ما بینکم، هرچه بخواهید دنیا و آخرت شما، درد ظاهر و باطن شما در همین قرآن هست. مطلب دومی که عرض کردیم، حضرت فرمود من نه تنها تلاوت قرآن بلکه تأویل قرآن رو به تو یاد میدم، و عرض کردیم تأویل قرآن در دسترس اهل بیت است، ما راهی به اونجا نداریم. نکته بعدی هم که عرض کنیم و بگذاریم این که حضرت فرمود من از قرآن به غیر قرآن عدول نمی کنم، من قرآن به تو یاد میدم، ولی برای ما فهم قرآن جز با فهم نهج البلاغه میسر نیست. اگر کسی میخواد قرآن بخونه، قرآن بفهمه، باید نهج البلاغه بفهمه. تا نهج البلاغه معلوم نشه، بسیاری ما در نهج البلاغه تفسیر آیات قرآن داریم، چه تفسیرهایی که حضرت صراحتن تفسیر کرده، چه تفسیرهای ضمنی، همه اینها در کلمات امیرالمؤمنین هست، و بلکه به یک تعبیری نهج البلاغه سر تا پا، صدر تا ذیل، شرح و تفسیر قرآن. چیزی جز قرآن امیرالمؤمنین بیان نمی کنه. در خطبه 176 فرمود وَعْلَمُ وَنَّهَا ذَا الْقُرْآنُ وَالنَّاسُهُ الَّذِي لَا يَغُشْ، چرا نباید از قرآن عدول کرد؟ چون قرآن هدایتگریست، ناسهیست، پندهیست که هیچگاه در اون نصیحتش خیانت نمی کنه. وَالْحَادِ الَّذِي لَا يُزِلْ، هدایتگری است که هیچگاه گمراه نمی کنه تو رو. و المحدث الذی لا یکذب، او هیچگاه دروغ نمی گوید. ما جالس هذا القرآن احدون، هیچ کسی هم نشین قرآن نشد. الا مگر این که قام ان به زیادت او نقصان، مگر با یک زیاده و نقصانی از کنار قرآن بلند شد. زیادت فی هدا، هدایتش زیاد شد. و نقصان فی من عما، کوریش، نابیناییش، ندیدن حقایق از او گرفته شد. فرمود و علمو، این جمله رو خواستم بگم، و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، شما اگر با قرآن همراه باشید دیگه هیچ فقری ندارید. شما اگر فهم قرآنی داشته باشید به هیچ مکتب اقتصادی و سیاسی و تربیتی و نظامی نیاز ندارید. قرآن که باشد همه چیز هست. فرمود احدی و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه، احدی بعد از همنشینی با قرآن دچار فقر نمی شود. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، هیچ کسی هم قبل از اتصال با قرآن معنای بینیازی رو نمیچشه. همش درگیریست، همش گرفتاریست، همش احتیاجه. در یک جمله حضرت فرمود اگر با قرآن مانوس باشید هر چه میخواهید به شما خواهد رسید. بریم سراغ ادامه نامه 31. ثم اشفقت و ایلتبس علیک مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم مثل الذی التبس علیهم. حسن جان من ترسیدم، شفقت یک نوع دلسوزی همراه با ترسه. حسن جان من ترسیدم مشتبه شود بر تو، دچار شبهه شود برای تو. چه چیز؟ مختلف ناسفی، این اختلافاتی که مردم دارن. مردم در امور مختلف بر اثر هوای نفس، بر اثر جهل، بر اثر نادانی با هم اختلاف میکنن، حرفشون یکی نیست. من ترسیدم تو هم دچار این مشکل بشی. داره حضرت به همه ما میگه. مردم در امور عادی زندگیشون تا امور علمی و عقیدتی دچار اختلافن. یعنی حرف واحدی نیست. همینطوری هر کسی از زن خودش، هر کسی بر اساس شنیده های خودش، بر اساس اینکه پدرم چی میگفت، مادرم چی میگفت، بعضی وقتها گناه روی قلب انسان سنگینی میکنه، سیاه میشه، خیلی حقایق رو نمیفهمه. خب کسی که حقایق رو نفهمه عالم رو با یک عینک کدری داره میبینه. کسی که صاف و زلال باشه عالم رو با یک عینک دیگری داره میبینه. اینها حرفاشون متناقضه. فرمود من دیدم جامعه دچار یک همچین مباحثی است. الان شما نگاه میکنی هر پزشکی یه حرف میزنه، هر دانشمندی یه حرف میزنه، هر نظریه اداره نظریه دیگر رو ابطال میکنه. نظریه های علمی غیر وابسته به وحی. وحی که آمد 124 هزار پیغمبر با هم جمع بشن اختلاف ندارد. هیچ کسی بر علیه اون یکی حرف نمیزنه، هیچ کسی حرف اون یکی رو نقض نمیکنه. بله انبیا شاید حرف یک دیگر را تکمیل کنن، ولی نقض نمیکنن. نمیگه تو اشتباه کرد، چون اینا متصل به یک منبع. ولی ما متصل به منبع های مختلفیم. یکی از جهل داره حرف میزنه، یکی از شیطان داره درس میگیره، یکی با اجنه در ارتباطه، یکی به عقل خودش اکتفا کرده، یکی فقط داره گذشته رو میبینه، هیچ چیزی از خودش اضافه نمیکنه. اختلاف. حضرت فرمود من ترسیدم مشتبه شود بر تو اموری که مردم به خاطر پیروی از هواهای نفسانی و اندیشه های باطل دچار اون شدن و اختلاف وجود آمده در هر صورت. فکان احکام و ذالک، پس پاسخ دادن و محکم کردن اون خللها، اون شبهات یکی از وظایف منه. من دیدم که جامعه دچار هزاران فرقه انحرافی، فکر باطله، پس من باید احکام کنم. احکام یعنی محکم کردن. من باید دریچه این شبهات و این گرفتاری ها رو بر روی تو ببندم. البته الا ما کره تو من تنبیه کله، حسن جان من خیلی علاقه ندارم که شبهات رو برای تو مطرح کنم. ببینید اصل در عالم توحیده. چرا ما از شرک هم حرف میزنیم؟ چرا در همه کتب کلامی بحث شرک مطرحه؟ علتش اینه که جوان ما اگر پس فرد امروز این حرفا رو یادش ندیم، پس فردا رفت دانشگاه، رفت داخل جامعه، این حرفا جسته و گریخته به گوشش میرسه. خب آماده نشده، ذهنش آماده پاسخ نبوده، سری جا میخوره. با یه شبهه میتونن او را از میدان به در کنن. حضرت فرمود بله، مردم دچار اختلافات فراوانی هستن، منم دوست ندارم خیلی از همین ابتدا تو را با این اختلافات، تو را با این حرفهای باطل، با این شبهات آشنا کنم، ولی چه کنم که آشنا نکردن تو ضرر دارد، آفت دارد. الا ما کرهت من تنبیه که له احب الیه من اسلام که الى امر لا آمن علیک فیه الهلکه. من یا باید تو را اجمالا با این شبهات آشنا کنم، یا باید تو را اسلام یعنی تسلیم کرده، یا باید دو دستی تو را تسلیم کنم به چیزی که تهش هلاکته، نابودیه، یا باید امروز تو را ضد ضربه کنم، آرام آرام با شبهات آشنا کنم، پاسخ شبهات رو بدم، راه درست رو بدیاد بدم، یا باید همینطوری بدون هیچ پیش زمینه تو را ببرم وسط یک دریای مواجی از شبهات، اختلافات، گرفتاری ها، حتما اونجا غرق میشی، نمیتونی تحمل کنی. و متاسفانه این رو ما میبینیم، جوان تا وقتی در خانه پدرش بود، پسر نمازی، دختر چادری، متدین مسجد، هیئت، همین که رفت دانشگاه همه چیز زیر و رو میشه. چرا؟ چون این فقط شنیده بود، نه عمیقا فهمیده بود، نه عمیقا درک کرده بود، نه در مقابل شبهات کسی بود که این رو واکسینه کنه. رفت اونجا 4 شبهه بهش گفتن، اینم که دسترسی به جایی نداره، سری خودش رو باخت، چادرش رفت، اعتقادش رفت، نمازش رفت. در حالی که اگر والدین از قبل می دانستن، می فهمیدن و او رو واکسینه می کردن، در مقابل 100 شبهه هم تکون نمی خورد. که جبل راسخ لا تحرکه العواصف، هیچ تنبادی نمی تونست او رو از میدان بدر کنه. فکان احکام ذالک علاما کرهت من تنبیه که له احب الی من اسلام که الى امر لا آمن علیشه فیه الهلکه. این نکته رو اینجا عرض کنم، شاید اون عزیزانی که ظریفن، دقیقن، با ما همراهن، به این تناقض ظاهری پی برده باشن. ما در جلسه قبل عرض کردیم، حضرت فرمود و صرفت عنک مجهوله. من وقتی تاریخ رو خوندم، آمدم اون نقاط تاریخ، نقاط مبهم، نقاط شبهناک را از تو برگرداندم، ذیل عنوان صیانت یاد کردیم. گفتیم بچه ما باید صیانت بشه، نمیشه همینطوری هر امکاناتی رو در اختیارش گذاشت بدون اینکه شرایط و ضوابطش رو بدون خب غرق گناه میشه. گفتیم صیانت لازم است. حضرت فرمود من تاریخ را خوندم ولی صرف تا اینکه مجهوله. حالا به امروز که میرسیم، حضرت فرمود چه کنیم؟ من باید بالاخره تو را با شبهات آشنا کنم، بالاخره شبهات رو بگیم یا نگیم؟ جلسه قبل فرمود اینها رو برای تو نگفتم، امروز حضرت فرمود من ناچارم شبهات رو برای شما بگم. این تناقض ظاهری هست، ولی جوابش اینه که اولا خود شبهات نیز باید دستبندی بشن، یعنی هر شبهه ای را برای هر کسی در هر سنی نباید گفت. درسته، باید ذهن او رو آماده کرد که عزیزم در جامعه یک عده‌ای هم دزدن. وقتی ما بچه را اونقدر خوشباور تربیت کردیم، میگیم همه چیز گل و بلبله، مدینه فاضل است، خب میشه مثل حضرت آدم دیگه، همه چیز را خوب میدانست. وقتی که شیطان آمد و قاسم لهما، قسم خورد برای اینا، اصلا فکر نمی کرد کسی قسم دروغ بخوره، راحت گول خورد. ولی تو باید تربیتش کنی. درست اصل بر صحت است، اصل بر طهارت است، اصل بر اینه که جامعه اسلامی مردم خوبه، ولی یه عده‌ای بالاخره بدن. یعنی اینکه شبهات رو مطرح کنیم یا نکنیم، خیلی با ظرافت، خیلی لطیف، صرفاً یه تلنگر، یعنی بچه بداند مخالف نظر او، مخالف اسلام هم یه عده‌ای هستن، مخالف انقلاب هم یه عده‌ای هستن، مخالف رهبری هم هستن، در همین حد. جواب شبهه این شد، یک، بعد با ظرافت در حد کم. نکته دوم، حضرت داره یک بازه زمانی طولانی مدت رو ذکر میکنه، یعنی از بچه 4-5 ساله ای که دیگه بتونه قرآن بفهمه، قرآن بخونه، حفظ کنه، تا یه جوانی که میخواد بره دانشگاه، تا حضرت امام مجتبی که 30 سالش بود، حضرت داره این وصیت رو برای، خب در این بازه مثلا 15-20 ساله دیگه آرام آرام شبهات رو باید مطرح کرد، بعد جوان را آماده کرد. این شبهه رو خواستم بگم که یه وقتی عزیزی در ذهنش سوال پیش نیاد. فرمود و رجوت ایوفقک الله فیه لرشدک و ایهدیک لقصدک. حسن جان من امید دارم، امید من علی اینه، ایوفقک الله، این که خدا به تو توفیق بدهد، توفیق رو عرض کردیم سابق، توفیق یعنی فراهم شدن اون پیش زمینه ها، اون اسباب، اون مقدمات برای اینکه ما کار رو راحت انجام بدیم. یه تعمیرکار، مثال دارم میزنم، یه تعمیرکاری با یه دونه آچار فرانسه بخواد ماشین رو تعمیر کنه یا انواع و اقسام ابزار دم دستش باشه، این توفیق است که شما ابزار دم دستت باشه، همه چیز فراهم باشه، کارت رو راحت تر انجام میدی. یه نفر میخواد بره مسجد، ده ها عامل مزاحم سر راهش میاد، همون لحظه بیمار میشه، همون لحظه بچهش نیاز به کمک داره، همون لحظه یه نفر زنگ زده کارش داره، عوامل مختلف. یه نفرم وقتی تصمیم میگیره بره مسجد، اتفاقا یه نفر بوق میزنه میگه آقا بیا با هم بریم مسجد، راحت رفت و رسید. این توفیق است. فرمود من امید دارم خدا شرایط را برای تو مهیا کند، توفیق به تو بدهد، فیه لرشدک، تا تو رشد کنی. این نامه را من می نویسم و امیدم این است که سرانجام و مقصد این نامه به رشد تو منتهی بشه. رشد یعنی رسیدن به مقصد. و یهدیه که لقصدک، من امید دارم، قصد یعنی میانه روی، من امید دارم که شما راه راست را بپیمایی، میانه روی کنی، بدون افراط و تفرید بری تا به مقصدت برسی. فعهد تو الیک، من با تو عهد کردم، وصیتی حاضهی. این نامه پنج، این نامه 31 وصیت حضرت است، عهد حضرت است. معروف نامه 53 رو میگن عهدنامه مالک اشتر. به تصریح کلام امیرالمومنین نامه 31 هم نامه عهدنامه است، عهدنامه با امام حسن، عهدنامه با همه ما. فرمود فعهد تو الیک، من عهد میکنم با تو، وصیتی حاضر، این نامه را. اگر به نامه‌ای که برای تو نوشتم، یعنی همین نامه 31، عمل کنی، من امیدوارم که خدا توفیق بهت بده، خدا رشد بده به تو، خدا تو را به مسیری که در او قرار گرفتی به اون مقصدت برسانه بدون افراط و تفریط. یعنی نامه 31 اینقدر میتواند تو را حرکت بده، تو را به رشد برساند، تو را به توفیق برساند، تو را به قصد برساند. البته شرط داره، شرطش هم عهد است. وقتی که عهد میکنی، عهد را باید عمل کردش، مثل قسمه، مثل نذره. نمیشه که ما نذر کنیم بعد عمل نکنیم. نذر کردی باید پاش وایسی، عمل هم نکنی کفاره داره. عهد هم اینه، باید عمل کنی. این حرف ها خیلی حرف های قشنگی هستن. جلسه قبل خاطر شریفتون هست، حضرت فرمود اگر این عسل مصفا رو داخل یک ظرف سوراخ بریزی، داخل یک ظرف نجس بریزی، همش از بین میره. امروز هم فرمود اگر این حرف ها را عمل نکنی بهشون، خب اثر نداره. نامه 31 داخل مثلا کتابخانه ها باشه، خب چه کسی تربیت شد، چه کسی اثر دید؟ مهم آن است که ما بریم بخوانیم، بفهمیم، عمل کنیم. عمل که کردیم توفیق می آید، رشد می آید، میانه روی می آید، انشالله به اون هدف اصلی می رسیم. پس هدف اصلی نوشتن نامه رسیدن به توفیق، رشد و میانه روی بود. حالا داخل پرانتز، اگر بعد از 23 جلسه این نامه رو خوندیم، دیدیم نه رشد کردیم، نه توفیقی حاصل شد، نه میانه رو شدیم، از افراط و تفریط جدا شدیم، به مقصد نرسیدیم، یعنی نامه را نفهمیدیم. یعنی من که 10 بار این نامه را خوندم و گفتم نرسیدم، نفهمیدم. حضرت فرمود این چیزی نیست که بخونی و بری، این نسخه ایست که تو را خوب میکنه. اگر خوب نکرد یعنی درست عمل نکردی، یعنی درست نفهمیدی، یعنی عهدی که با تو بسته شده بود را پایبند نبودی بهش. این نامه 53 یه متن نیست، یه انشا نیست، یه املا نیست، یه رمان نیست بخونیم و بریم. حضرت فرمود باطن این نامه هدایته. نامه به پایان رسید و هدایت نشدی، از اول برگرد، چون به هدف نگارش این نامه نرسیدی. و علم یا بنی، فرزند دلبندم، بدان ان احب ما انت آخذن بهی الیه من وصیتی، اون چیزی که من بسیار دوست دارم تو دو دستی بگیری او را، از همه این وصیت من آنچه که دوست دارم به چنگ بیاوری، متوسل به او بشی، تقوی الله هست، تقوای الهی. اونقدر دوست دارم تو از نامه 31 به تقوای الهی برسی. و الاقتصار علی ما فرضه الله علیک، و اینکه اکتفا کنی بر فرائض الهی. من دو تا انتظار از شما دارم. انتظار اول، خیلی دوست دارم این طوری بشه. یک، نامه 31 بخوانید متقی بشید. دو، نامه 31 بخوانید اهل فرائض بشید. فرائض یک معنای فقهی داره، به معنای واجبات است، در مقابل مستحبات، در مقابل مکروهات، در مقابل محرمات. میگن این جزء فرائض یعنی واجبه. خب یه چیز دیگه جزء فرائض نیست، یا مستحبه یا مکروه یا حرامه. ولی فرائضی که اینجا حضرت فرمود به معنای صرف واجبات نیست، بلکه به معنای اولویت هاست. انتظار من از شما اینه که تقوای الهی را به دست بیارید و اکتفا کنید به اولویت ها، سراغ پله دوم ها نرید. هر کسی باید با بصیرت بفهمد وظیفش چیست. این وظیفه همون اولویته. تنها کاری که الان من باید انجام بدم چیست؟ اولویت شماره یک. اون رو بفهمید و بهش عمل کنید. حضرت فرمود انتظار من بعد از نامه 31 از شما اینه. هر کسی بفهمه باید چی کار کنه. حالا جلوتر حضرت فرمود اگر چند دل باشید به مقصد نمیرسید. اگر ذهن جاهای مختلف باشه، اولویت‌های مختلف داشته باشه، به نتیجه نمیرسه. با یک هدف، با یک اولویت باید حرکت کنی. اهمیت واجبات هم که دیگه پیش شما عزیزان نیاز به گفتنش نیست. یه وقتی رسول مکرم پیغمبر خاتم برای این که اهمیت واجبات را به ما نشون بده، به امیرالمؤمنین فرمود علی جان من دلم میخواد 600 هزار گوسفند به تو بدم، ولی اگر بخوای به جای این 600 هزار گوسفند 600 هزار دینار سکه طلا به تو بدم، و اگر دلت بخواد به جای این دو من 600 هزار کلمه و جمله کارگشا به تو یاد بدم. 600 هزار گوسفند، 600 هزار دینار، 600 هزار جمله آموزنده. امیرالمومنین فرمود آجان به من جملات رو یاد بدید. پیغمبر فرمود من تمام اون 600 هزار جمله را در این 6 جمله برای تو خلاصه کردم. اینها رو یاد بگیر. دارم اهمیت فرائض رو عرض میکنم. حضرت فرمود یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل، وقتی دیدی مردم گرفتار اینن که الان نماز مستحبی چیز، الان روزه مستحبی چیه، الان نماز بین مغرب و عشا رو دهه اول ذوالحجه چطور بخونیم، غسلش چیه، اگر مردم واجبات رو کنار گذاشتن، اولویت ها رو کنار گذاشتن، چسبیدن به این مستحبات، علی جان فشتغل انت به عمل الاخره، تو دنبال اینها نرو، تو سرگرم اون چیزی باش که بر تو لازم است. وقتی مردم مشغول به امور درجه دو هستن، تو مشغول به اون درجه یک ها باش. وقتی که مردم مشغول به دنیا هستن، تو مشغول به آخرت باش. وقتی مردم و اذا رأیت الناس یشتغلون به عیوب الناس، مردم دارن بد این و اون رو میگن، تو مواظب خودت باش، عیب های نفست رو پیدا کن. وقتی دیدی مردم دنیاشون رو تزیین میکنن، تو به آخرتت برس، تزیین کن آخرت کا. وقتی دیدی مردم دچار کسرت عملند، فقط دلش میخواد زیاد نماز بخونه، اصلا دنبال این نیست که حضور قبل، میگه فقط نمازها رو بخونم، فقط روز یک جز رو بخونم، فهمیدم نفهمیدم، درست خوندم، مهم نیست، فقط بخونم. فرمود فشتغل انت به صفت العمل، تو برو دنبال کارهای خالص، کم باشه ولی خالص باشه. و اذا رأیت الناس یتوسلون بالخلق فتوسل انت بالخالق، وقتی دیدی مردم دست به دامان این وزیر و اون وزیر، این پولدار و اون سرمایه دارد، تو فقط به خدا متوسل باش. این 6 جمله همه قابل بحث است. من مقصودم اون جمله اول بود. اهمیت واجبات چیست؟ فرمود اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت به اتمام الفرائض، تو دنبال این باش که واجبات و اولویت ها رو انجام بدی. ما الان امر به معروف و نهی از منکر ترک شده، حالا دنبال این باشیم که فلان عمل مستحبی در گوشه فلان کتاب نوشته شده، تازه سندیتش هم معلوم نیست، اون رو بچسبید. حضرت فرمود نه بابا جان، به واجباتت برس، نه اینکه مستحبات رو کنار بگذارید. نماز دهه اول ذوالحجه رو بخونید، شما ثواب حاجی ها رو بردید، بلکه حاجی هایی که حجشون مقبول است، نه همه حاجی ها. خب این نماز رو میخونی، ولی واجباتت رو چه؟ احترام به والدینت رو چه، اون تکالیف و اولویت هایی که به عهده داشتی اونها رو چه. حضرت فرمود مراقب اون اولویت ها باشید. پس وعلم یا بنی، فرزندم بدان اون چی که من دوست دارم تو به او برسه یک تقواست، دو اقتصار و اکتفا به فرائض است. والعقص به ما مزا علیه الاولون من آبائش و صالحون من اهل بیتی. و من دوست دارم، بسیار دوست دارم این که تو بروی، عقص یعنی گرفتن، این که تو این مسیر را بگیری، این راه را بروی، همون راهی که مزا علیه الاولون من آبائش، پدران تو، بزرگان تو اون راه را رفتن، و صالحون من اهل بیتی، همون راهی که مثلا بزرگانی مثل پیغمبر، بزرگانی مثل ابو طالب، مثل خود امیر المؤمنین، مثل عبدالمطلب، مثل حمزه، مثل جعفر، حسن جان من دلم میخواهد تو به سیره گذشتگان پاکت عمل کنی، به سیره صالحان از اهل بیتت عمل کنی. اینها انسانهای شریف و بزرگی بودند. اینها کسانی هستند که هر کدام برای خودشون جایگاه عظیمی دارند. به راه اینها، به مرام اینها نگاه کن، به پیغمبر، به من علی، به فاطمه زهرا، به حمزه، به جعفر، به اینها نگاه کن، اینها اسبه های ایمان و تقوا هستند. از اینها درس بگیر و راه بندگی و زندگی رو طی کن. لزوم الگوگیری رو هم ما از همین جا استفاده می کنیم. هر کسی باید اسوه و الگو داشته باشه. اصلا بدون الگو نمیشود زندگی کرد. اینکه شما میبینید سلبریتی ها چقدر محبوبن، چقدر مردم سر و دست میشکنن، این در واقع به خاطر جذابیت اون شخص نیست، به خاطر نیازی است که مردم دارن. همه مردم احساس میکنن نیاز دارن به یک الگو، به یک اسوه. حالا اسوه گاهی میشود فضای مجازی، اسوه و الگو گاهی می شود فلان بازیگر، فلان فوتبالیست، فلان شخصیت مشهور، گاهی هم بزرگان و شهدا و اولیا میشن اسوه، الگو. آنچه که قرآن ذکر می کند اینه که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما پیغمبر رو اسوه حسنه قرار دادیم، به دیگران کار نداشته باشید. حضرت هم به امام مجتبی فرمود که به سیره صالحان، گذشتگان، پدرانت باید عمل کنی، یعنی از اونها الگوگیری کنی. در خطبه 76 هم امیرالمؤمنین همین بحث رو تکرار میکنه، فرمود رحم الله امرأ ان سمع حکما فوعا، خدا رحمت کنه اون بنده‌ای که اگر یه چیزی شنید حفظش میکنه. و خیلی همون یک گوش در است و یک گوش دروازه. هر روز میایم نهج البلاغه میخونیم ولی نفهمیدیم چی گفت، نه حفظ کرد. حفظ نه اینکه حفظش کنی بگی، اون که رادیو هم همین کار رو میکنه، نگه دار این جمله را، اگر شنیدی فلان کار خوبه تا آخر عمرت از او جدا نشو، نگهش دار. خدا رحمت کند کسی که اون کلمات حکیمانه علی علیه السلام رو میشنود و حافظ و نگهدار اونها میشه. و دعی الی رشاد فدنا، اگر یه وقتی دعوتش کردم به یک کار خوبی بدو بدو میاد، معطل نمی کنه. این جمله و اخذ به حجزت حادن فنجا، دست به دامان یک هدایتگری میشه تا خودش رو نجات بده. معلومه ما نیاز داریم به الگوهایی که دست به دامن اونها بشیم و حرکت کنیم. فانهم لم يدعوا ان نظروا لانفسهم، حسن جان گذشتگان، پدران تو، اونهایی که باید بهشون تمسک کنی، راه اونها رو پیروی کنی، اونها همه کسانی هستند که لم يدعوا، هیچگاه ترک نکردن، رها نکردن، چی؟ نظروا لانفسهم، اینکه به فکر خودشون باشن. آدمایی که جزء صالحین شدن کسانی هستند که علت دوام به فکر اصلاح خودشونن، نگاه میکنن به حال و روز خودشون، الان کجا هستم، چی نیاز دارم، اولویتم چیه، با کدام دشمن بجنگم، چطور مقابل نفس بیستم، چطور شیطان رو زمین بزنم، مدام دارن برانداز میکنن. بزرگانی که من گفتم مثل اونها باش، الگوی تو باشن، اینها کسانی هستند که لم يدعوا ان نظروا لانفسهم، یک لحظه هم از نگاه به حال خیشتن غافل نشدن. کما انت ناظر، همونطوری که تو هم باید نگاه کنی و همونطوری که تو داری نگاه میکنی، یعنی همه ما باید به حال خودمون توجه کنیم. و فکر و کما انت مفکر، گذشتگان در حال خودشون فکر کردن، کما اینکه تو نیز باید فکر کنی، ثم ردهم آخر ذلک الی، همه این فکرها، همه این نگاهها، همه این توجهها گذشتگان را به اونجا رسون که الاخص به ما عرفو ول امساک اما لم یکلهو. اسوه تو همه شهدا بزرگان گذشتگان، اینا فکر کردن، اندیشیدن، خوب تأمل کردن، به چه نتیجه ای رسیدن؟ یک جمله. همه حرف گذشتگان را حضرت در این جمله برای ما خلاصه کرد، الاخص به ما عرفو. اگر خوبی یک چیزی را فهمیدید دو دستی بچسبید بهش، عمل کنید بهش. ولی امساک اما لم یکلفو، از اون چیزهایی که تکلیف ندارید نسبت به اونها خیرش رو بگذرید، اصلا دست به دامانش نشه. شاید کار خوبی باشه ولی من تکلیف ندارم نسبت به اون. اگر ما بخوایم به همه کارهای خوب عمل کنیم، برای قضا خوردن هم وقت نداریم. ببینید تمام ساعات شبانه روز دعا داره، نماز داره، روزه باید بگیری، حالات خاصی. شما الان سر چهار راه بیست، علت دوام کسانی هستن که بخوای بهشون کمک کنی. خب آیا اولویت تو این است؟ بلی، یه نفر شاید اولویتش این باشه، ولی اگر اولویت تو این نیست، برو دنبال اولویتت. گذشتگان همه ی حرفشون این بود، تمام حرفشون این. البته گذشتگان صالح رو داریم میگیم ما، اونهایی که شأنیت اسوه و الگو شدن دارن. العقص به ما عرفو، اونچه را که خوب بودنش رو از طریق عقل و شرع فهمیدید صفت بچسبید. ولی امساک اما لم یکلف، اون چیزی که تکلیف ندارید نسبت به او، اون چیزی که خوب نیست را رها کنید، بگذرید ازش. اگر گذشتید رشد میکنید، ولی اگر موندید دچار خسران و زیان میشید. در ادامه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن که فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ. حسن جان، اگر احیانا نفس تو عبا کرد، ببینید نفس اون چیزیست که کارش عبا کردنه. خود حضرت در همین نهج البلاغه فرمود که ما هیچ یعنی هیچ کار خیری نیست، هیچ عبادتی نیست که نفس نسبت به او الا فی کرهن، نفس در مقابل او کراهت داره. میگه نه نه، حالا ولش کن نماز شب، میگه حالا ولش کن فردا انشالله، آقا نماز اول وقته، حالا این کار رو انجام بدم. شیطان میگه این کار خیلی مهمه، اینو انجام بده تا نماز اول وقت نخونی، جلوه میدهد برای تو. هیچ کار خوبی نیست که نفس نسبت به او کراهت نداشته باشه، و هیچ کار بدی نیست که نفس نسبت به او شهوت و تمایل نداشته باشه. نفس اینه. حسن جان، اگر تو آمدی مسیر گذشتگان را بروی، اخذ کنی به خوبی ها، ترک کنی بدی ها را، فان ابت نفسک، اگر نفست ابا کرد، امتناع کرد، ان تقبل ذلک، اینکه خوبی ها رو بگیره بدی ها رو رها کنه، دون ان تعلم، بعد یه وجهی هم برای خودش تراشید، گفت ما که نمیدونیم، ما که نمیشه به حرف گذشتگان عمل کنیم، ما که خودمون تجربه نداریم، خوب و بد رو نشناختیم. توجه کنید حضرت فرمود من گذشته ها رو خوندم، همه ی حرف ها رو فهمیدم، الان دارم به شما میگم. ولی گاهی نفس جلوی آدم نیسته، میگه بابا معلوم نیست، گذشته ها گذشته، تو حالا خودت بیا امتحان کن. اگر نفس جلوی تو ایستاد، عبا کرد از پذیرش حرف گذشتگان و به تو گفت باید خودت تجربه کنی، خودت یاد بگیری، کما عملو علمو، همونطوری که گذشتگان تجربه کردن فهمیدن، تو هم خودت تجربه کن. حضرت فرمود فلیکن طلبک ذلک به تفهم و تعلم. طوری نیست، من نمیگم بدون علم، بدون توجه حرف گذشتگان رو قبول کن، ولی اگر خواستی تجربه کنی، اگر خواستی خودت علم یاد بگیری، همینطوری نه، سرسری نه، فلیکن طلبک ذلک، این که بفهمی وظیفت چیز، شریعت چیز، حرام چیز، حلال چیز، کدام کار خوبه، کدام کار بده، این را به تفهم و تعلم، با یه فهم عمیق فقاهت، با یه تعلم شدید، 70 سال زحمت داره. فکر نگان که تو بگی خب من حرف گذشتگان رو قبول ندارم، خودم هم که حال ندارم برم تحقیق کنم، بررسی کنم، پس ولش کن هر که هر کاری خاص بکنه. نه، یا باید بپذیری آنچه را که گفتن صالحین، یا باید خودت تجربه کنی، ولی تجربه عمیق، علم عمیق به دست بیاری. لا به تورط شبهات و اولق الخصومات. البته نه به فرو رفتن در شبهات و گره خوردن با خصومت ها. حالا این رو عرض می کنم این جمله آخر به چه معناست، چون وقتمون داره میگذره من همین یک جمله عرض بشه و تمام. ببینید حضرت فرمود در مواجهه با نامه 31 سه گروه وجود دارد. گروه اول کسانی هن که میگن علی الرأس و العین، هرچه امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ما قبول میکنیم، هرچه سلف صالح فرمود ما قبول میکنیم. این یک گروه. گروه دوم اونهایی هستن که میگن نه ببین ما نمیتونیم همینطوری اینها رو قبول کنیم، ما باید خودمون بنشینیم با حرف گذشتگان، با حرف اصحاب هم خودمون بشینیم تحقیق کنیم، اجتهاد کنیم، بفهمیم با تدبر خودمون، با تعقل خودمون. ما با اینها هم نمیگیم چرا اینطوری، میگه من قبول دارم حضرت فرمود، ولی خب من باید نظر دانشمندان رو هم ببینم، خودم هم فکر کنم ببینم واقعا مثلا آموزش قرآن اولین مرحله تربیته یا نه چیز دیگری هست. حضرت فرما طوری نیست، شما هم راه بازه. و یک عده ای هستن که حرف حضرت را به هیچ وجه نمیپذیرن. حضرت فرمود با اینها هم از در خصومت وارد نشید، با اینها هم درگیر نگید، شبه پراکنی نکنید، درگیری به وجود نیاد، بگذارید اینها هم راه خودشون رو برن. ما در روایت داریم که یه وقتی یک نفر از مخالفین ابن ابی الاوجاع از کسانی است که مکرر با امام صادق بحث میکرد، یک زندیق بود، بیدین بود و حرفهای تندی هم بر علیه توحید میزد. خب این شخص با امام صادق خیلی بحث کرده بود، یه وقتی در یک مجلسی نشست و شروع کرد از همین حرفهای مشرکانه زدن. یکی از اصحاب امام صادق بلند شد، تند شد و شروع کرد حرفهای تند زدن که خدا تو رو لعنت کنه، تو چرا این حرفا رو میزنی؟ شروع کرد تخته کردن و منکوب کردن و این گفت که تو از چه نهلهی هستی؟ گفت من شیعه هم، من شیعه امام صادقم. این گفت که آقا ما با امام صادق مکرر حرف زدیم، خیلی از این حرفایی هم که الان زدیم تندتر بود، اصلا توحید رو زیر سوال بردیم، نبوت رو زیر سوال بردیم، امامت رو در هم شکست. امام صادق هیچ وقت اینقدر تند نشد، عصبانی نشد. شما برید یاد بگیرید. این شخص رفت پیش امام صادق، حضرت فرمود خب به جای عصبانی شدن بیا شبهه رو یاد بگیر، جوابش رو یاد بگیر، برو بهش بگو. چرا عصبانی بشی؟ اینجا هم همینه، در قبال کسانی که میگن ما علی الرأس و العین پذیرفتیم، در قبال کسانی که میگه قبول دارم ولی خودم باید تحقیق کنم. یه گروه سومی اصلا نمیپذیرن. حضرت فرمود فحاشی نکنید، بیاید یاد بگیرید، برید اثبات کنید آنچه علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه فرمود حق است. غرب و شرق هم راهی نداره جز این که همین رو تایید کنه. برید یادش برید، نه اینکه با فحاشی بخواید حرف خودتون رو به کرسی بنشانید. ان شاء الله بقیهش برای جلسه بعد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.